آزادی مشنوین. سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این یک ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در جریان هستید که عملیات تحت نام طلوع خورشید در فاریاب آغاز شده و ادامه دارد. در این برنامه مصاحبه داریم با قماندان که رهبری این عملیات را در دست دارد. همچنان مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. برمیگردیم با این همه، اما حالا در شروع تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
سرخط خبرها. در نتیجه انفجار صبح امروز در بازار اسلام قلعه ولایت هرات یک فرد ملکی زخمی شد. مقامات امنیتی لوگر میگویند که صبح امروز یک فرد مسلح ناشناس در ولسوالی محمد آغا با فیر گلوله یک استاد و یک ملازم مکتب خصوصی را به قتل رسانید و منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که به هدف حمایت از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه به مصر و اسرائیل خواهد رفت. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار صبح امروز در بازار اسلام قلعه ولایت هرات یک فرد ملکی زخمی شد. مقامات میگویند که این رویداد ناشی از انفجار یک موتورسایکل مملو از مواد انفجاری بوده است. جنرال شیر احمد ملدانی، قماندان پلیس زون 4 سرحدی پلیس، بر رادیو آزادی گفت که انفجار در مقابل کندک 3 پلیس سرحدی در بازار اسلام قلعه رخ داده و به افراد نظامی کدام آسیب نرسیده است و میگوید که تحقیقات آنان در زمینه جریان دارد. مقامات امنیتی لوگر میگویند که صبح امروز یک فرد مسلح ناشناس در ولسوالی محمد آغا با فیر گلوله یک استاد و یک ملازم مکتب خصوصی سباون را به قتل رسانید. رئیس خان صادق عبدالرحیم زی، عامر قماندانی امنی این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که فرد مهاجم از محل حادثه فرار کرده و تلاش‌ها جهت دستگیری وی ادامه دارد. تا حالا معلوم نشده که علت کشته شدن این افراد چه بوده و کسی هم مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. صدها تن از باشندگان ولسوالی کرخ ولایت هرات امروز در مقابل ساختمان ولایت تجمع کرده و خواهان برکناری ولسوالشان شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید مظاهره کننده ها که تعدادشان به 300 تن میرسد بر رادیو آزادی گفتند تا هنگامی که فرحان مبارز ولسوال کرخ از سمتش برکنار نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. آنان همچنان میگویند که ولسوال کرخ هم دست دزدان و رهزنان میباشد که مردم را در این ولسوالی آزار و اذیت می کنند. تا حال آقای فرحان مبارز ولسوال کرخ در این مورد چیز نگفته است. مسئولان دفتر صحابی حقوق بشر در ولایت پنجشیر میگویند که امروز کنفرانس را به هدف بررسی موارد خشونت علیه زنان در این ولایت برگزار میکنند. قاضی پروین رحیمی، مسئول انکشاف حقوق زنان در دفتر صحابی این ولایت، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی این کنفرانس یک روزه تحقیق در مورد عوامل قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی در این ولایت میباشد. جزئیات در این مورد بعداً ارائه خواهد شد. و این هم نرخ تبادل ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکا 53 افغانی و 30 پول، 1 یورو 67 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 83 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 552 افغانی. و این هم چند خبر از جهان. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که به هدف حمایت از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه به مصر و اسرائیل خواهد رفت. انتظار می‌رود بان کیمون امروز وارد مصر شود و با محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور، صحبت کند. مصر یکی از تنها چند کشور اسلامی است که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک دارد. هنوز روشن نیست که بان کیمون چه وقت وارد اسرائیل خواهد شد، اما بسیاری از مردم در غزه فکر می‌کنند که این مسافرت بر منازعه جاری تأثیر نخواهد داشت. موج از راکت پراگنی های حماس به داخل اسرائیل سبب شد تا این کشور در 14 ماه نوامبر حملات خود را علیه گروه حماس بر شهر غزه آغاز کند. در این حملات تا اکنون حدود 50 فلسطینی و 3 اسرائیلی کشته شده اند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که تهران دیروز کنفرانسی را به هدف آشتی میان حکومت سوریه و گروه‌های مخالف آن میزبانی کرده است. بر اساس گزارش‌ها در این کنفرانس یک روزه ده ها عضو گروه‌های مخالف حکومت سوریه و علی حیدر وزیر مصالحه ملی این کشور حضور داشتند. در گزارش رسانه‌های ایران گفته نشده که آیا در این کنفرانس گروه کلیدی شورشی یا گروه‌های مخالف خارج از سوریه هم اشتراک کرده بودند یا نه. بسیاری از این گروه‌های مخالف نسبت به ایران به اعتمادند، زیرا ایران یکی از متحدان رژیم بشارالاسد رئیس جمهور سوریه می باشد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هشدار داده که مسلح ساختن گروه‌های مخالف حکومت سوریه با سلاح‌های سنگین ممکن است تمام منطقه را با خطر تروریسم سازمان یافته روبرو سازد. به نظر می رسد که این کنفرانس در عکس العمل به برگزاری اجلاس هفته گذشته در قطر برگزار شده باشد. در این حال شورشیان سوریه ادعا کردند که یک پایگاه حکومت را در نزدیک سرحد ترکیه تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها در شهر دمشق مرکز سوریه که طرفداران حکومت در آن حضور دارند هم حملات انجام شده است. در یک خبرنامه مرکز رسانه‌های شهر حلب آمده که مخالفان گفتند حدود 15 تانک و حداقل 18 سرباز بعد از تصرف قرارگاه اورمول صغره به دستشان آمده است. این قرارگاه در سرحد میان حلب و ترکیه موقعیت دارد. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اولین رئیس جمهور برحال این کشور است که از برما یا میانمار دیدن می کند. قرار است اوباما در رنگون مرکز برما سخنرانی کند. قصر سفید بخش های این سخنرانی را منتشر کرده که در آن آمده است: من امروز آمده ام تا وعده ام را بجا کنم و دست دوستی دراز کنم. در متن سخنرانی همچنان ذکر شده که این شروع سفر است و راه طولانی باید طی شود. اوباما با تنسین رئیس جمهور برما ملاقات کرد و قرار است با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان حکومت آن کشور هم دیدار کند. از توجهتون یک دنیا تشکر.
چنانچه در خبرها شنیدید، همین لحظه از تلویزیون CNN مشاهده میکنیم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در جریان سخنرانی در کنفرانس مشترک خبری با آن سان سوچی رهبر مخالفان حکومت میانمار یا برماست که جزئیات این خبر را در جریان این برنامه یا در جریان روز به شما خواهیم گفت. از همراهیتان تشکر. رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوید. در ادامه این ساعت هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید: امنیت در افغانستان یکی از بحث‌های جدی در کنفرانس بین المللی در کانادا. در این مورد از کانادا گزارش مفصل دا تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان از ادامه عملیات به نام طلوع خورشید در فاریاب میشنوید که این بار با قماندانی که رهبری این عملیات نظامی را در دست دارد مصاحبه کرده ایم. در پهلوی اینها مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در تحولات شرق میانه از تازه ترین ها در مورد بحران غزه خواهید شنید. در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه هفتگی جالب داریم. در امتداد لحظه ها و هوای تازه برات به آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. حالا در آغاز این برنامه بریم به کانادا، جایی که کنفرانس بین المللی امنیتی برگزار شده و ادامه داره. در این کنفرانس امنیتی امنیت افغانستان هم در صدر بحث ها بود. از افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع سابق و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان اشتراک کردند. زرغون منگل در این مورد با برشتا نظری خبرنگار آزاد در کانادا تلفنی صحبت کرده و اول از او پرسیده که جزئیات بحث‌های این کنفرانس بین المللی امنیتی را با ما و شما شریک بسازد.
چهارمین کنفرانس بین المللی امنیتی موسوم به هالیفاکس از دو روز قبل در کانادا کار خود آغاز کرده و بحث های جدی هم در خصوص مسائل امنیتی در کشورهای مختلف جهان به شمول افغانستان در این کنفرانس دنبال میشه. کنفرانس این بار با مسائل اساسی چون امنیت در شرق میانه و بحرانات جاری در کشورها، بحران در سوریه، ادامه خشونت ها در افغانستان و منطقه ای که افغانستان در اوج موقعیت داره و همچنان امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی چین هم با تهدیدهای امنیتی اقتصادی که وجود داره میپردازه. بر اساس معلوماتی که نهاد برگزار کننده این کنفرانس منتشر کرده، بر روز یکشنبه بحث هم در مورد افغانستان در این کنفرانس را اندازی شده که در او جنرال عبدالرحیم بردک وزیر دفاع سابق افغانستان که در حال حاضر به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اردوی ملی کار میکند و امرالله صالح رئیس اسبق امنیت ملی افغانستان حضور دارند اشتراک کردند. امرالله صالح گفته که باید تعبیرها از روند کنونی صلح افغانستان تغییر بکنه، زیرا به قول آقای صالح تامین صلح در افغانستان کاری است که به زمان زیاد نیاز داره و انتظار صلح زودرس در افغانستان هم متصور نیست. تعدادی از خبرنگارهای افغان و پاکستانی هم در این کنفرانس حضور دارند که به مسائل وابسته به امنیت افغانستان و پاکستان اشاره هایی دارند. سعد موسیمی مسئول مووی گروپ که شبکه های تلویزیونی طلوع لمر، طلوع نیوز را در برداره جانب خبرنگارهای افغان صحبت میکنند و احمد رشید نویسنده پاکستانی از جانب پاکستان به مسائل میپردازد.
خب آقای نظری، در کنفرانس روی موضوع مذاکرات صلح با طالبا هم کدام بحث شده؟ البته از یک دید امنیتی بر برقراری امنیت در افغانستان، آیا موضوع مصالحه با طالبا مورد تمرکز قرار گرفته؟
بدون شک مسئله مذاکرات صلح افغانستان با گروه های مخالف به خصوص با طالبا بخش از آجندای بحث ها را تشکیل می دهد. چنانه که من پیشتر اشاره کردم، امرالله صالح به این مسئله اشاره کرده و گفته که صلح زودرس در افغانستان نباید نمیتوان توقع داشت. اما نظرات دیگه هم منتشر شده از جانب اشتراک کننده ها که اونا ابراز امیدواری کردند که ادامه مذاکرات میتونه در افغانستان باعث تامین ثبات و صلح شود. این بحث بیشتر به مسئله چگونگی تامین امنیت در پاکستان و افغانستان اشاره دارد و قرار است این بحث ها به طور حاشیه‌ای تا نوقت روز به وقت کانادا و هم به روز دوشنبه به وقت افغانستان که کنفرانس خاتمه پیدا میکنه ادامه پیدا بکنه. در نخستین روز برگزاری کنفرانس پیتر مک وزیر دفاع کانادا البته به نکات زیاد وابسته به مسائل امنیتی اشاره کرده و البته ماموریت نظامی کانادا در افغانستان به پایان رسیده، اما وزیر دفاع کانادا به مسئله ادامه تلاش های صلح در افغانستان برای تامین امنیت اشاره کرده و به نظر می رسد که کانادا هنوز هم با آنکه 158 تن از نظامی های خود را در افغانستان از دست داده، علاقمند حکومت به افغانستان به تشدید کردن جریان کمک های بشردوستانه و تلاش های صلح در این کشور جنگ زده است.
برشنا نظری خبرنگار آزاد از کانادا گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر در تحولات امنیتی افغانستان از ادامه عملیات نظامی در شمال کشور خواهید شنید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
همونطور که در جریان هستید، عملیات گسترده نظامی به نام طلوع خورشید در ولسوالی های المار، قیصار و قرماچ فاریاب علیه مخالفان مصالحه حکومت همچنان ادامه دارد. تورن جنرال زلمه ویسا، قماندان قول اردوی 209 شاهین، میگوید که رهبری این عملیات در دست اردوی ملی افغانستان است. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب با جنرال ویسا مصاحبه کرده و در مورد دستاوردهای این عملیات پرسیده است.
عملیات ما به نام طلوع خورشید در ولسوالی های قیصار، المار، غرماچ در ولایت فاریاب شروع شده. در جریان 4 روز که از عملیات ما میگذره، دیروز با برخورد دشمن روبرو شدیم که البته در این برخورد تلفات دشمن سنگین هستند. در حدود دقیق 20 نفرشان کشته شده. 17 نفرشان زخمی شده، 6 نفر دشمن اسیر است به دست ما.
در این عملیات آیا نیروهای افغان هم تلفاتی داشتند؟
به شک نیستند که ما هم در این عملیات تلفات متاسفانه داریم. تقریبا در حدود 4 نفر سرباز ما متاسفانه شهید شده و 3 نفرشان سطحی زخمی هستند که اوقدر قابل تشویش نیستند. ولی ما باید تذکر بیتیم که واقعا خندک اول لوای اول ما پاک لاده خوب رزمیدن و بسیار یک وظیفه موافقانه را اجرا کردن.
محترم جنرال صاحب، این عملیات از جانب کدام نیروها به رهبری کی انجام می‌یابد؟
تشکر. در پاریاب ما عملیات های مطلق افغانی را پیش میبریم که قوات های امنیتی افغان در راست اردوی ملی این عملیات را پیش برده. شما شاهد هستین پیش از اید ما یک عملیات در ولسوالی پشتنکور در میاندره پیش بردیم که 24 نفر طالب کشته شدند که او جمله دو نفر قماندانه بسیار مهمش که یکی ملا یارمحمد که والی نام نهاد طالبا بودند و یکی هم به نام ملا ولی که مسئول زونی شمال غرب بودند. هر دویشان توسط نیروهای امنیتی افغان در راست اردوی ملی کشته شدند و سلاح‌های مختلف و مهمات از نزدشان به دست آورده.
همکاری مردم محل با نیروهای امنیتی تا چه حد بوده است؟
گپ اساسی که موفقیت در عملیات ها نصیب ما شده او پشتیبانی و همکاری مردم هستند. مردم از ما زیاد پشتیبانی میکنه و با ما زیاد همکار هستند.
عمدترین چالش هایی که در فرار راه قوت های افغان قرار داره چیست؟
ما سلاح و وسایلی دست داشتهی که داریم او در شرایط فعلی جوابگوی لجاجت و تعرضات دشمن می باشه. به این خاطر ما کدام چالش خاصی را نداریم. در هر جای در هر منطقه که در زون مسئولیت ما هستند عملیات ها را پیش بردیم. به فضل خداوند به همت و عرق‌ریزی سرباز بریدمل و افسر کل اردو و پشتیبانی مردم محل ما در عملیات ها موفق.
قماندان سیوی، عملیات به سایر ولسوالی هایی که نسبتاً آسیب پذیر هستند آیا ادامه خواهد یافت؟
بالکل. عملیات طلوع خورشید یک عملیات وسیع و جامع هستند. در هر جزء تام ما یک شرید امنیتی در ساحه خود داره. ما مکلف هستیم در جاهایی که دشمنی داخلی باشه خارجی باشه زندگی و امنیت مردم ما را خدشدار می سازه. به خاطر تامین امنیت جزء تام ما عملیات های مختلف و متعدد در چوکات خود و پیش می بره و ما زمین امنیت برای مردم است.
روی چه دلیل ناامنی ها در این اواخر در ولایت فاریاب نسبت به سایر ولایات شمال افزایش یافته است؟
اهمیت استراتژیک فاریاب معلوم است که یک دروازه است به شمال که با ولایات مختلف هم سرحد هستند. به این خاطر قسمی که ما نظر به راپورهای کشفی و استخباراتی که داریم که هم از جنوب و هم از جنوب غرب و هم از پاکستان اینمی مخالفین کمک رسیده تجدید گروپمان کرده و در مقابل ما به برخورد پرداختن. ولی جواب دندان شکنه از طرف نیروهای مسلح افغان در راست اردوی ملی داده شدند و این عملیات و تعقیب دشمن دوام داره.
قماندان صاحب، در سطح ولایت فاریاب آیا مخالفین مسلح کدام قرارگاه ثابت نظامی دارند یا خیر؟
ما برس شما با جرأت گفته میتونیم که در ساحه زون مسئولیت کل اردوی 209 شاهین و لوای اول ما طالب کدام لانه خاصی را نداره. ما از ساحه زون مسئولیت خود یارا راندیم و اینمی برخوردی که هم صورت گرفته در شادیکم او تقریبا از ساحه مسئولیت ما یک اندازه دور است.
مصاحبه بود با تورن جنرال زلمی ویسا، قماندان قول اردوی 209 شاهین، که در مورد ادامه عملیات گسترده نظامی به نام طلوع خورشید در ولسوالی های المار، قیصار و غرماچ فاریاب صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر در همین برنامه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شماستند. ها حالا مصطفی بشارت مرور دارد بر روزنامه‌های کابل، بازم با رادیو آزادی باشد.
کاهش فعالیت شبکه حقانی در افغانستان و تلاش‌های آمریکا برای پایان بخشیدن جنگ 11 ساله در این کشور موضوعاتی هستند که شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به آن پرداختند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که پس از شامل شدن نام شبکه حقانی در لیست سیاه سازمان ملل متحد، فعالیت‌های تخریبی این شبکه کاهش یافته است. روزنامه در ادامه امین مطلب به نقل از خبرنگاران و کارشناسان پاکستانی نوشته است که حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر فعالیت این شبکه نیز اثر گذاشته است. اما به باور این روزنامه هنوز هم پناهگاه‌های امن این شبکه در پاکستان باقی است و افراد مربوط به شبکه در امان پناهگاه‌ها به سر می‌برند. روزنامه غیر دولتی ملی باور در یک مطلب به اظهارات سناتور آمریکایی اشاره کرده که گفته است باید جنگ افغانستان پایان بخشیده شود. به نقل از ملی باور، بار بارلی سناتور آمریکایی به روز شنبه گذشته گفته است باید نیروهای آمریکایی قبل از میعاد تعیین شده افغانستان را ترک نمایند. در عین حال روزنامه در یک مطلب دیگر نوشته است که پاکستان حملات راکتیش به خاک افغانستان را متوقف می‌سازد. در این مطلب اظهارات آجی دین محمد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان نقل شده که گفته است مقام‌های پاکستانی وعده سپردند که حملاتشان را متوقف می‌سازند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت یک مطلب آژانس خبری اسوسییتد پرس را نقل کرده. در بخش از این مطلب آمده است که ترکمنستان برای تطبیق پروژه تپی علاقمند است. مقام‌های ترکمنستان گفتند که هرچند مشکلات امنیتی در افغانستان هنوز هم به عنوان یک مشکل باقی است، اما تلاش می‌کنند تا پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان عملی گردد. سرنوشت در یک مطلب دیگر به اظهارات اتحادیه ژورنالیستان افغانستان اشاره کرده که آنان گفتند از امنیت جان خبرنگاران در کشور به شدت نگران هستند. این اتحادیه گفته است که حتی در مناطق امنی افغانستان جان خبرنگاران مسئول نیست. روزنامه دولتی هنی سر مقاله چاپ امروزش را به مسئله تلاش‌های صلح افغانستان اختصاص داده است. هنیز در این مطلب نوشته است که حکومت افغانستان در چوکات شورای عالی صلح تلاش‌ها را به هدف مذاکرات با مخالفین مسلح آغاز کرده است. در ادامه مطلب هنیز از مخالفین مسلح کشور خواسته است تا دست از مخالفت بردارند و به پروسه صلح بپیوندند. روزنامه غیر دولتی محور در صفحه نخستش نوشته است که امامان مساجد در کشور بر ضد نظام کنونی تبلیغ میکنند. محور می نویسد بیشتر امامان مساجد در روزهای جمعه به مردم تبلیغ میکنند که افغانستان توسط خارجی ها اشغال شده است. در اخیر این مطلب محور از حکومت خواسته است تا مانع این کار ملا امامان گردد و نگذارد تا این افراد از خانه مردم را به طرف جنگ و بدبینی علیه حکومت بکشانند.
با نگاه بر تازه‌ترین تحولات امنیتی در پاکستان می‌شنویم که انفجار در شهر کراچی چندین تن را کشته. انفجار در نزدیک یک تکیه خانه رخ داده است. چگونگی این حادثه را در این گزارش از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
انفجار یک بم در شهر کراچی پاکستان دست کم 4 کشته و 23 مجروح از خود به جا ماند. انفجار مذکور دیشب در جاده ابوالحسن اصفهانی در نزدیکی یکی از تکیه خانه های شهر مذکور انگامی به وقوع پیوست که تعداد زیاد از باشندگان محل بنابر آغاز ماه محرم آنجا حضور داشتند. اقبال محمود یک تن از افسران بلندپایه شهر کراچی در صحبتی که از محل رویداد با رسانه ها داشت گفت در انفجار یاد شده در حدود 4 کیلوگرم مواد انفجاری به کار برده شده. به گفته وی بمگذار با موترسایکل عاملش که مواد انفجاری را در آنجا سازی کرده بود قصد داخل شدن در تکیه خانه را داشت، ولی انگامی که با تدابیر شدید امنیتی اطراف تکیه خانه مواجه شد موترسایکل را در نزدیکی پارک کرده و با ریموت کنترل آن را منفجر ساخت. در بیرون تکیه خانه از سوی افسران پلیس و رنجر تلاشی صورت می گرفت. از این خاطر بمگذار که مواد انفجاری را در موترسایکل عاملش داشت موترسایکل را در نزدیکی پستی امنیتی در زیر یک پایه برق پارک کرده و منفجر ساخت. تا اکنون اطلاعی کشته شدن 4 تن و مجروح گردیدن 23 تن را در دست داریم. وزیسی شمار از مجروحین نیز وخیم خوانده شده است. یک تیم تحقیقاتی را نیز تشکیل دادیم. تا 3 روز آینده قرار است راپور مفصل این رویداد به ما برسد. اقبال محمود میگوید اگر بمبگذار موفق به انتقال موتورسیکل در داخل تکیه خانه میگردید، تعداد تلفات به مراتب اضافه تر می بود. شهر کراچی بزرگترین شهر تجارتی پاکستان است که از مدت دچار ناامنی ها می باشد. اختلافات مذهبی میان باشندگان اهل تشیع و سنی این شهر همواره با آغاز ماه محرم الحرام اوج می گیرد. اگرچه مقامات امنیتی شهر کراچی بنابر جلوگیری از وقوع همچون رویدادها تدابیر شدید امنیتی را در اطراف تکیه خانه ها اخذ نمودند، ولی با آن هم وقوع همچون یک انفجار باعث می گردد تا شهروندان دچار خوف و حراس شوند. نگفته نماند که مسئولیت این انفجار را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت تا لحظات بعد برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و حالا میپردازیم به تازه ترین تحولات در شرق میانه. زرغونه منگل تازه ترین تحولات مربوط به بحران غزه را به شما میگوید.
کارمندان صحی در فلسطین میگویند 10 فرد ملکی دیروز در اثر حمله هوایی اسرائیل بر یک منزل مسکونی در غزه کشته شدند. کشته شدگان شامل 6 طفل، 3 زن و 1 مردند که در اثر حمله نیروهای اسرائیلی بر یک منزل 3 طبقه‌ای هلاک شدند. در این حال اردوی اسرائیل گفته است سیستم دفاعی راکتی مسما به گنبد آهنین 2 راکت را خنسا کرد که از سوی حماس به سمت تل اویو پرتاب شده بودند. در این حال بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا که دیروز در بنکاک مرکز تایلند صحبت می‌کرد، تندروان حماس را متهم به آغاز بحران جاری در غزه کرد.
Let's understand what the precipitating event here was that's causing the current crisis.
بیایید درک کنیم که حادثه‌ای که روز به روز شدت گرفته و باعث بحران جاری بین حماس و اسرائیل شده است، حملات روزافزون راکتی بر مناطق است که نه تنها بر خاک اسرائیل بلکه بر مناطق پرنفوذ اصابت کردند و هیچ کشور در جهان تحمل باران راکت‌ها بر مردم خود از خارج از سرحدات خود را ندارد. پس ما کاملاً از حق اسرائیل برای دفاع از خودش در مقابل راکت هایی که بر خانه های مردم آن کشور و دفاتر می بارند و مردم را می کشند حمایت می کنیم. اوباما این را هم بیان داشت که این معضله باید بدون آن که اسرائیل فعالیت های نظامیش را افزایش دهد حل گردد. این بیانات اوباما بعد از آن ایراد شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت کشورش آماده است عملیات علیه تندروان در غزه را به طور قابل ملاحظه گسترش دهد. در حال حاضر هزاران نیروی اسرائیلی به حمایت تانک ها در سرحدات غزه جا به جا شده و آماده تهاجم زمینی هند. دیروز 5 روز پیهم خشونت‌ها بین اسرائیل و حماس بود که در آن اسرائیل حملات هوایی را بر غزه انجام داد. 2 ساختمان مربوط به رسانه‌ها در اثر حملات دیروز اسرائیل در غزه تخریب شدند که در یکی از این ساختمان‌ها چند رسانه خارجی نیز فعالیت دارند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد این حملات اسرائیل را محکوم نموده است که در آن 6 خبرنگار فلسطینی جراحت برداشته و وسایل مربوط به رسانه‌های خارجی تخریب شده‌اند. پرس تیوی ایران گفته است دفتر این رسانه در غزه 2 بار مورد حمله قرار گرفته است. راشا تودی یا رسانه انگلیسی زبان روسیه هم گفته است دفترش در غزه تخریب شده است.
و به اساس تازه ترین خبرها منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که به هدف حمایت از تلاشها برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس به مصر و اسرائیل سفر خواهد کرد. انتظار می رود بان کی‌مون امروز وارد مصر شود و با محمد مرسی رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. مصر یکی از تنها چند کشور اسلامی است که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارد. هنوز روشن نیست که بان چه وقت وارد اسرائیل خواهد شد. بسیاری از مردم در غزه فکر میکنند که این مسافرت بر منازعه جاری تأثیر نخواهد گذاشت.
کابل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده میکروفون ستاسو
السلام علیکم دا چې موږ د هوا په خطه باندې
روان سم موضوع دې سم موضوع د ما په نظر دا
سلام کیله تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ محترم اوریدو
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست
من کاملا موافق صحیح هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باید در مستقیم هم نسد
ساره اگر موضوع بسر خود راشی باید انتخاب کردیم
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل
و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا فشرده تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
در نتیجه انفجار صبح امروز در بازار اسلام قلعه ولایت هرات یک فرد ملکی زخمی شد. مقامات امنیتی لوگر میگویند که صبح امروز یک فرد مسلح ناشناس در ولسوالی محمد آغا این ولایت با فیر گلوله یک استاد و یک ملازم مکتب خصوصی را به قتل رسانید. صدها باشنده ولسوالی کرخ ولایت هرات امروز در مقابل ساختمان ولایت تجمع کرده و خواهان برکناری ولسوالشان شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که به هدف حمایت از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه به مصر و اسرائیل خواهد رفت. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اولین رئیس جمهور بر حال این کشور است که از برما یا میانمار دیدن می کند. قرار است اوباما در رانگون مرکز برما سخنرانی هم کند.
و حالا وقت نشر برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد تاریخچه بایسکل، رواج شدن بایسکل به افغانستان و اینکه اولین بایسکل ها چه نام داشت معلومات تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، بایسیکل از جمله وسیله نقلیه سبک است که دو چرخ و یا عربه دارد و با کمک پازدن حرکت می کند و قسمی که از متون تاریخی برمی آید اولین بایسیکل خیلی ساده و حتی بعض حساس آن از چوب ساخته شده بود و به مرور زمان در آن چیزهای دیگر نیز اضافه گردید و گفته می شود تاریخچه بایسیکل سواری با تاریخچه بایسیکل ارتباط مستقیم دارد و اولین کسی که در تاریخ سوار بر بایسیکل شد یک مرد فرانسوی به نام سیوریک بود. بایسیکل که در افغانستان هم سابقه طولانی دارد و مردم برای سهولت خود از آن به اصطلاح در هر گوشه و بیشه کار می گیرند و راه پیمایی می کنند از دو کلمه گرفته شده است. یکی بای و دیگر سیکل. معاون سرمحقق عبدالرئیس علینی عضو اکادمی علوم افغانستان با معلوماتی که درباره پیشینه تاریخی بایسیکل دارد می گوید.
بایسکل که جمله لاتین است، پای با معنی دو است و سایکل با معنی دوران یا چرخ است. ایرانی هم با بایسکل دو چرخه گفتن. تقریبا 170 سال پیش شکل ابتدایی بایسکل در تاریخ فرهنگ انسانی به ظهور رسید. آهسته‌آهسته تکامل کرده و شکل پیشرفته فیلی را اختیار کرده. بعضی قسمت های ازی چوبی بوده و شاید فرهنگ های مختلف معلومات جداگانه ارائه کنه و اواخر قرن 18 بود که قدیمترین بایسیکل که از چند میله آهنی و دو عربه یا دو چرخ چوبی ساخته شده بود به وجود آمد.
بایسیکل های اولی که وارد افغانستان شده بود به نام های رائل و انبر یاد می شد که ساخت کشور انگلستان و هند برتنوی بود. میان مردم یک وسیله خیلی با ارزش و قیمتی به شمار می رفت و راه های زیاد را با بایسکل طی می نمودند و این بایسکل ها با تعداد کم و انگشت شمار بود. حبیب الرحمن باشنده میرویس میدان شهر کابل از استفاده اولین بایسکل ها یاد می کند.
بایسکل های رایل پیش مروج زیاد بود. بایسکل انبر انگلیسی هم مروج بود. مردم سوار می شد، از پغمان می آمدن، از چاردی می آمدن در طرف کابل به خاطر کار بار و هر کاری که داشتن در بایسکل جا می کردن. و بعد از او یک بایسکل وطنی پیدا شد که در پل چرخی ساخته می شد. و هم بسیار مؤثر، بسیار خوبش بود. مردمای متوسط داشت، مردمای غریب نداشت. پیاده می رفتن، پیاده می آمدن. بایسکل می خریدن، پاک می کردن، مورا می ششتن. حتی تا این اندازه می شد که تا 10 سال، تا 8 سال این معلوم نمی شد که نو خریده شده یا همون مستعمل است.
بایسکل های قدیمی خیلی مقاوم و با کیفیت عالی ساخت و ساز می شد و یک بایسکل دارای اجزای زیاده بود. از قبیل دو تایر، زین، بریک ها، رکاب یا پایدل و شماری از اجسام دیگر. و اما میان عده افغان ها رواج است که بایسکل را با برخی از وسایل ذوقیشان تزیین داده و آن را کاملا تغییر رنگ می دهند. زمره یک تن از تاجران شهر ایراد از اجزای مهم یک بایسکل نام می برد.
بایسکل دو چرخ داره، دو دانه پایدل داره، دو کاب برزو میگه، یک دانه قاب زنجیر داره، یک بریک جلو داره، بریک دنبال داره، دیناب داره که چراغ داره، یک دانه زین داره، یک دانه قنجاقه می داشته باشه، آینه و بعض وسایل های هست که اینا تزئینیه که واسه شوقیانه کسی که بایسکل بسیار شوق داره با واره نصب کنه. خود بایسکل کمی از کمپانی واسه که واسه کردگی پاکاری میکنن دوباره باز به ایرات واره پوش میکنن به قندار و ایرات. البته رواج است حتی قندار که واسه باز بسیار بایسکل ها رو تزئین میکنه که اگه شو بایسکل میبره از دور کسی میبینه خیال میکنه یک سید و آتش وریسته کل چراغ و نگین و یا روشن میباشه. دیگه بایسکل های مختلف بود در افغانستان هست فعلا که از جمله بایسکل های لندنی سابق به نام انبر گردن قلف میگفتن امیال هم هسته که ما دهرات داریم. یک تا قیمت های از اون قیمت یک موتورسیکل هست امروز، یک موتورسیکل اوندا 20-25 هزار پس و قیمت هم بایسکل ها از اون 20-25 هزار افغانی میباشه که از اون وقت یار نگاه کردن شاید 50 سال یا 60 سال باشه یا تالین هست و کار میکنه بایسکل هست. بایسکل های مختلف زیادتر بایسکل های فینکس از چین میامد و فعلا هم میای اون تا کوالتی از نال پایان آمده بود شکل دو میله و میای آلش سابق و شکل یک میله میامد و استفاده از بسیار خوب بود سالهای سال بسیار تا این چندین سال کار میکرد.
قابل ذکر است بایسکل در سابق بسیار محدود و بیشتر مورد استفاده کارمندان بلند رتبه دولتی قرار میگرفت و بایسکل نزد عوام یک چیز جالب و عجیب بود. اسدالله پورفیض باشنده شهر کابل در مورد بایسکل از پدرکلانش قصه میکند.
بایسیکل در اولین بار که در افغانستان آمد باید بگویم که من یک خاطره از پدرکلان خود خدمت شما عرض میکنم که کارمند سفارت ایران بود وقتی که اونا را یک بایسیکل داده بود که برای رفت آمدشان تا خانه و مثلا تا سفارت ها. او قصه میکرد میگفت من که از خانه میبرامدم یا طرف خانه دیگر میامدم اطفال نوجوان ها جوان ها حتی مردای کهنسال زن ها در سر بام و در لب راه استاد میشدن و تماشا میکردن که چی قسم یک وسیله است که توسط پای میزنه و حرکت میکنه و به منزل میرسه.
علی خان باشنده ولایت پکتیا نیز از وقتهای یاد میکند که سرک ها به اصطلاح خام بود و قرریزی نشده بود و با بایسیکل بود که مردم سر وقت به کار روزمره خود میرسیدند و پس آنها بایسیکل بیشتر مورد کاربرد پوسترسان ها شد و به حیث وسیله ترانسپورتی بدون کرایه از آن کار میگرفتند.
بایسکل جات رواج شد وقتی امان الله خان بود، خصوصا در می سرکای خام و راهای خام و از می بایسکل استفاده میکردن، خصوصا با دولت با پوسترسان میدادن بایسکل های. البته پوسترسان حتی یک کجاوه داشتن چیزای رسمی که اتباد با مخابرات داشتن یا از یک جا با دیگر جا انتقال میدادن. مردمایی که خصوصا مموری دولت می بودن که در وقت معاش تقریبا در حدود 200-300 افغان بود و نه از می بایسکل استفاده میکردن.
نگفته نماند که برپندار بعضی ها اولین بایسکل ها ریکویس نام داشت و هندی بود و بایسکل سواری هم از خود مهارت میخواست که آموختن آن را هر کدام به تجارب فرا گرفتند. مخصوصا علاقمندی پسران جوان از همان آوان نخست به بایسکل بی‌حد بود و با دستیاب شدن یک بایسکل فورا زمینه بایسکل سواری را فراهم میساختند. آقای افضلی نویسنده افغان از بایسکل سواری دوران جوانیش چنین میگوید.
برای از اینکه مردم باسکل سواری را یاد بگیرند، یک نفر دنبه باسکل میگرفت و نفر دیگه را سوار میشد و ای از پشت محکم داشت، همونطور برا میرفت آهسته آهسته تا یکی دو روز این باسکل سواری را یاد میگرفت. ما هم وقتی که باسکل سواری را یاد گرفتیم، باسکل میآوردیم در کنار دیوار، پای خود سر دیوار میموندیم، پای دیگر سر باسکل و این باسکل حرکت میکرد. چندین مرتبه به زمین میخوردیم تا اینکه بالاخره باسکل سواری را یاد گرفتیم. باسکل سواری شوق بسیار زیادی داشت در بچه ها و در ما هم که بودیم. ما در خانه های خود باسکل نداشتیم. وقتی که میمونا میامد، اکثرا میمونا هوشیار بودند، باسکل های خود قفل میکردند. هر وقت باسکل قفل نمیکردند، باز ما بسیار مخفیانه و دزدانه باسکل های زیر میکشیدند و میبردند کوچه و در تمام افغان دیاد رایج بود. باسکل میبردند، گاهی باسکل های زیاد متاسفانه خراب میشد از پیش ما. باسکل به این قسم در افغانستان مورد استفاده داشت. در افغانستان با مجبوریت هایی که داریم ما داشتیم، حتی از باسکل به این وسیله انتقال اموال هم استفاده میکنند، به خصوص در زمانی که جنگ های تنظیمی و در زمان طالبا که بسیار مردم با مشکلات مواجه بودند، از باسکل استفاده میکردن. قسمی که یک بوجی آردر به اندازه 10 سیر یا 8 سیر به سر باسکل انتقال میدادن از یک جا و جای دیگر، و حتی خانوم در پشت سر یا در پیش روی باسکل سوار میکردن با دو سه تا طفل. یعنی از باسکل به یک وسیله انتقال بسیار خوبی در این مملکت استفاده میشد و تا هم اکنون هم باسکل در شهرها، قریه‌ها و قصبات مورد استفاده بسیار خوبی داره.
در بایسیکل هم مانند سایر ارادجات مردم دو پشته و سی پشته سوار می شدند و در اوایل حتی با بایسیکل اطفالشان را به روستاها و قریه های دور به مهمانی می بردند و جوانان شوقی آرزوی داشتن بایسیکل را می نمودند. محمد گل زدران باشنده پکتیا که علاقمند سرسخت بایسیکل است چنین قصه می کند.
یعنی اینال که مرسدس بنز یا کسی داره یا لند کروزر داره، او وقت هاینن بایسکل همونطور یک قیمت داشتن. هیچ کس نمیتونست که در بایسکل باشه. دو نسی پشتا چار پشتا سوار میشدن میبردن، باز ترافیک نمیماندن در وقت کسی. باز ما هم زیاد آرمان داشتیم، کاش که یک بایسکل میداشتیم. کمی تیر میشد باز یکی دیگر رو حضور زاری میکنن که من نه کتبم یک دفعه هم بایسکل تا بیتی خود بگی از پشت باز که یاد بگیری. باز اون میگفت که نه دور ببین، نزدیک نبین که باز چپه میشه و چی میشه و گار میشه. باز اونم رفیق خودم میگفتم که کاش که ما تو که میباشیم دم پاکتیا میرم خوبم چپلی سیام پوشیده، بایسکل مام سیاه باشه، چپلی مام سیاه باشه، گفتم کالای مام سیاه باشه، همیلونگی سیام باشه، دم بایسکل سوار باشم. اینمی که میری از همی دا گردیز تیر میشی از همی خریا ایسو اوسو بایسکل اگه میباشه سنت سهل کده برا که واه واه چی یک جوانه است، چی یک بایسکل است، های چی وقتی وقت خواد آمد. اینمی ارمان بودیم خب بایسکل خرید دم، مگر من تپاکتیا تا بایسکل باز نرفتم، یارمان در دلم ماندم.
باید یاد آور شد که با بایسکل می توان مسافه های زیاد شبانه روزی را طی نمود، چنان که سالها قبل یکی از افغانها به نام دکتر علی مشتری که با بایسکل رانی خیلی بلدیت داشت به کشور هندوستان سفر نمود که عده علاقمندی او را به این سفر دیدن مادهو بالا ستاره فیلم سینمای هند دانستند. البته در آن وقت این هنرپیشه از شهرت بی‌نظیر برخوردار بود. محمد عظیم رؤوفی یک تن از ژورنالیستان افغان در این مورد میگوید
که علی مشتری یک تن از شهروندان کابل بود که تقریبا 30 سال پیش در جرایدم نوشته شده بود که فیلم های هندی چون در افغانستان کم کم رواج داشت، این فیلم که میبینه عاشق یک دختر به نام مادهوبالا که حالا شاید در قید حیاتم نباشه عاشق میشه و این تصمیم میگیره با بایسکل به این سفر کنه که موفق میشه که بتانه در چند روز یا میاده، البته دقیق نیستش که چند روز تانست که به این در بایسکل برسنه و با مادهوبالا دیدن کنه.
ناگفته نماند با بایسکل سواری زنها نیز دسترسی دارند و به شیوه تفریح و تفنن گاهگاه بایسکل رانی می کنند و یا برخی هم برای ورزش و سرگرمی بایسکل رانی را دوست دارند. خانم فیمه باشنده شهر کابل که خودش بایسکل داشته است می گوید
ما از اشتوکی بایسکل رانی را یاد گرفته بودم و بسیار علاقه داشتم و وقتی که کلان شدم درسایم تمام شد و ما یک گروه بودیم تقریبا 10 نفری، کسایی که اندامای متناسب داشتن که خودم بودم در جمله از اونا شامل بودم، بایسه تفریح استفاده میکردیم و کسایی که یک ذره یک چاق بودن بایسه وسیله ورزشی هم استفاده میکردن از بایسکل و ما آزادانه از شارنو گرفته تا کارتی پروان، از کارتی پروان تا وزیرک برخان و اینجا می رفتیم چکر. بایسکل خانم ما جداگانه بود. خانم ما میشتنم سیخ پیشروی نداشت. گیردار بود. اینقدر سهولت بود. اگر سهولت نمی با هیچ جرات هم میکردیم که از خانه برای.
امروزه با ازدیاد وسایط نقلیه باز هم آواخواهان بایسکل دیده می شود که در کنار جاده‌های فرعی و عمومی در حال عبورند و بیشتر مورد استفاده مردم بی‌بضاعت و شاگردان مکاتب قرار می گیرد. بایسکل نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز در اروپا و آمریکا به خصوص کشور میلیاردی چین و کشورهای اطراف آن مروج است. در چین هیچ خانه نیست که در آن یک یا چند بایسکل وجود نداشته باشد. بایسکل در اروپا به خصوص در کشورهای اسکندرنیویایی به خاطر حفظ محیط زیست از گازات گلخانه‌ای و مواد سوخت وسایط استفاده می شود. مشهور است صدر اعظمان و وزرای شماره از کشورهای اروپا بایسکل سوار می شود.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور 884، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشه. آیا با بازی های سرکس علاقمندی دارین؟ یا گاهی به تماشای بازی سرکس رفتین؟ در گزارش اول برنامه از کار و فعالیت های مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان شما را آگاه می سازم.
آیا گاهی اتفاق افتاده که در هنگام امتحانات نقل کرده باشین؟ پس ای که در آخر چی نتیجه به دست می آید به گزارش دوم برنامه گوش بدین.
امید تا آخر برنامه با ما باشین. ایفا جان،
بله،
در برنامه ای هفته سر به مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان زدیم و خواستیم از کار و فعالیت و علاقمندی جوانان و نوجوانان این مرکز با خبر شویم.
بله، نگفته نمونه که مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان جاییست که جوانان و نوجوانان در او بعض حرکات جمناستیکی، ریسمان بازی، راه رفتن بر روی ریسمان، سوار به بایسکل یک دایره، ترانه خوانی و اجرای برخی از درامه ها در روی استیج اجرا می‌کنند.
و به گفته مسئولین سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان، اینها در سال 2002 میلادی در کابل به فعالیت آغاز کرده و تا اکنون در حدود 120 شاگرد دختر و پسر در این سرکس آموزش می‌بینند.
به گفته شیرخان احمدزی، مسئول سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان، هدف از راه اندازی برنامه‌های سرکس کشف استعداد کودکان و نوجوانان می‌باشد. بیاین که بیشتر از زبان خودش بشنویم.
سال 2002 تا به حال ما فعالیت داریم در 23 ولایت به شمول کابل. کار مازیاتر بخش های مختلف دارن، امرا با اطفال و نوجوان هست. عمدترین فعالیت های ما بخش های سرکس هست و تئاتر و ترانه و دیگه هست و زیادتر برنامه های تفریحی و تعلیمی را برای اطفال هم در مرکز خود یاد برشون میتیم و هم از طریق همه اطفال و از طریق گروپ های سیار که ما در ولایات داریم برنامه ها را برای اطفال مکاتب، اطفال مهاجری، خصوصا اطفال که در هر جای باشه در پرورشگاه ها و غیره ما برنامه های مفید برشون داریم. فلال خو 120 نفر شاگرد داریم. در اینجا هدف کلی اینه که رشد استعدادهای نهفته اطفال هست که ما بتانیم اطفال تشویق کنیم تا بخشای هنری یاد بگیرن و هم یک زمینه تعلیمی و تفریحی برای اطفال باشن. این برنامه در مکاتب خیلی مورد توجه قرار میگیرند که با همکاری وزارت معارف و وزارت اطلاعات فرهنگی برنامه اجرا بشن.
حمید روحان یک تن از استادان مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان گفت که تلاش دارن تا بتانن استعدادهای نوجوانان پرورش بتن.
بله.
و در ضمن تفریح نیز برای آنها ایجاد کنن.
بله.
ای که چی چیزها را برای شاگردان آموزش میده او میگه.
ما اینجا بخشای مختلف است که اکروباتیک مثلا جاگلنگ است، تئاتر است، ترانه های ملی است، رسامی است، نقاشی است، بخشای مطبوعاتی سینما است، بخشای پروگرام رادیویی است که برای جوانان جوان هست. یعنی برنامه زیادی داریم که همراه اینا دستات های مختلف میرن تمرین میکنن و ما هم بخش جاگلنگ و اکروباتیک رشته ما است که ما اینا بسات تفلار زیر آموزش داریم.
سرکس نه تنها برای لحظه خنداندن مردم است بلکه در ضمن پیام های خوب هم داره.
در مرکز سرکس تعلیمی و تربیوی که ما رفته بودیم یک گروهی از شاگردای این مرکز روانه نمایشاتشون در یکی از کمپای مهاجرین در کابل بودن.
بله.
و ما هم با اونها یک جو شده به طرف کمپ روان شدیم و در اوج با دیگر تماشاچیان نمایشات این جوانان مشاهده کردیم. نمایشی که اجرا میکردن توجه به حفظ صحه و تشویق اطفال و نوجوانان به نظافت و دست شستن که چگونه نظافت باید مراعات کرد.
خیبیا فروزان جان که در بخش گزارش از زبان شاگردایی که نمایشات خود اجرا کرده بودن گپای را بشنویم.
فجر شمسی شفقی است، یک تن از سرکس تمی تربیت افغانستان.
چطور علاقه من شدی که بیای خود در این بخش سرکس؟
به خاطر من زیاد علاقه داشتم، خود دیگر وقت دیگر کار میکردم، ما میشه قنجا شد. سرکس ترانه تئاتر اکروبات بخش کامپیوتر اینا رو یاد گرفتیم و
تا بالا سه مدال گرفتیم، دو کپ گرفتیم و از بخش سرکس و تئاتر میباشه و در کشور ایتالیا رفتیم و سفرهای داخلی در ولایت هرات بامیان مزار شریف.
نقش خودت مثلا در چی هست؟
ما ترانه میخونیم.
میشه کم ترانه رو برام بخونی؟
میزنم آب به دستان کثیفم که بگوید سر 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 سر
اسم ما احمد ولید، یک نفر از شاگردان سرکس تعلیمی تربیتی اطفال اخوان. ما از ساعت 8 بجه الا 12 و نیم بجه به سرکس میایم و بعدا به مکتب میرم و چیزی را که زیادتر یاد گرفتیم خود بخش جاگلینگ است که از 1 توپ شروع الا 6 توپ و 7 توپ میباشه و دیگر بخش هم دارم مثل یونیسایکل که بایسکل یک تره میباشه، دیگر کلاب است، حلقه است که تمام شد اینجا یاد گرفت. ما صنف 6 بودم در مکتب ما می سرکس آمده بود. ما از اون وقت دیگر نمایشات از یار که دیدم ما بسیار علاقمند از یاد شده بودم. در مکتب کس ما امی درس را که میخوانیم نسبتاً به اینجا تفاوت زیاد داره. اینجا ما هنر یاد میگیریم و در اونجا ما علم و دانش. انسان میتواند امی شاگردا از اینجا مشغول شود.
نگینه دهقان هستم. نقش شعر بازی کرده بودم و بسیار برام جالب. خب خرگوش جان، سنگپوش جان، خرگوش نازنین و سنگپوش شیرین، حال شما آماده هستین که مسابقه خود شروع کنیم؟ اونا گفتن بله. گفتم پس شروع میکنیم. 1 2 3 شمار کنیم شروع کنیم.
اسم من سیدریس، یک تن از شاگردان سرکس تعلیمی تربیتی اطفال افغانستان. ما که در تلویزیون می دیدم اک نمایش را با من تو باز خوشم آمده که این نمایش ما علاقه مندی پیدا کردم که در سرکس بیایم. حال نقش جمع لاستیک داشتم سرکس.
خب مکتب که میری یا سرکس که خبر داره خود در سرکس کار میکنی؟
بله بعضیشان خبر داره، تشویق میکنن، نمیدشن نمیکنن.
چی میگن باز باید؟
میگن آخه ما در تلویزیون دیدیم تا چقدر خوب است، ما میاییم اک در سرکس میریم.
امید روحان، استاد سرکس تعلیمی و تربیوی افغانستان میگه برخی ها به این فکر هستن که سرکس یک چیز ریشخندی یا داربازی است که در حقیقت چنین نیست.
بله.
بعضی دوستای افغان هم هستن که سرکس میگن ریشخندی است یا داربازی است یا گپا میزنن، اما ما که بعضی نمایشات خود اجرا میکنیم وقتی فکر میکنیم سرکس یعنی منفی نیست، مثبت است، میتونه که جوانان اجازه از یه چیز یاد بگیرن یا چیز مفید است بزنن. نتو مگ نمایشی که در استودیوم داشتیم بعضی دوستان میگن در پاکستان زندگی میکنن، از اونجا به ما زنگ زدن که ما میخوام طفلای خود را روان کنیم به کابل، بیم آدرسونه بتن که این طفلای ما هم بخش سرکس و چیزا را آموزش بگیرن و یاد بگیرن تا بتونن اگه هنر داشته باشن. یعنی اثر بسیار خوبی داره، مردم علاقمند میشه، احساس آگاه میشه که سرکس چیه، سرکس سرکس چی معنا داره، اساس ذهنیتشان روشن شده میاد.
پس برای که اوید از جوانان و نوجوانان که علاقمند به بازیای سرکس هستند چطور میتونن شامل این مرکز شوند؟ باز هم از شیخان احمدزی مسئول سرکس تعلیمی و تربیتی افغانستان میشنویم.
شرایط پذیرش ما خاص برشان نداریم، لیکن کسایی که علاقمندی داشته باشن اینا میتونن بیان و سنی که برشان مد نظر گرفته از 8 سال تا به 18 سال است. بعدا ما بین کورسای زمستانه داریم، در کورسای زمستانه مدت 3 ماه اینا آموزش میبینن. شاگردای لایق و برتر اونا بعد از اینکه کورس زمستانیشان خلاص میشن میفهمن کسایی که رشد میکنن و یعنی امکان ازی است که به شکل بهتر و خوبتر و مسلکی‌تری را بیاموزن. نگاه میکنیم کسایی که فقط علاقمند هستن که از این برنامه ها مستفید شون، اونا مدت 3 ماه باز مانده باشن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
برای یادگیری هر هنر و ورزش باید درس خواند و تلاش کرد تا خود به جای رساند.
بله، اما برخی از جوانان هستند که از استعدادهای خود کار نمیگیرند و با امید و توقع دیگران میشینند.
و از این جمله یکی هم همی امتحانات است. وقتی که فرا میرسه از این که از فکر و یادگیری درسای خود سوالات امتحان حل کنند، منتظر میباشند که نقل کنند و یا به این فکر که همراه یکی از دوستای ما میشینیم و سوالات از روی نقل میکنیم، اما بیخبر از این که در هنگام نقل استاد میبینه بر روی ورق یک چلیپای کلان کشیده و ناکام میمونند.
بله، تعداد از جوانان هم هستند که آمادگیهای لازمه به امتحان گرفتن، ولی بعضی از جوانان دیگه عقیده دارن که ایواز درس خواندن خوب است نقل کنن، یعنی که تیار خور باشند.
بله.
خیبیا که گپای دی از جوانان بشنیم که اونا در مورد چی میگن.
ما گیتیم تا مکتب یک روز امتحان داشتیم، بس مدیره سامان کورس یک جای اومده بود از پیش ما امتحان میفتن. ما دیگه سوچ کردم که نقل کنم، بشینم ما قنفر ما نقل گرفتم. شخصم میزکا در الماری کردم، داخل الماری داخل کردم و ورق نقل کردم. داخل گفت کل سوالای ما 7 سوال حل کردم، یک سری پولیش داد. بعد از اینکه دادم محمد گیر که اکسیلیام خورد. تا که نقل استاد نمیشی. اما چه کفتم باز ساچرم باز ما دو ورق میافتم.
جناب محمد امان یکی از مسئولین 15 طب مولجه صدا موزر تصمیم وقتی نقل کنیم وقت اگه نقل کنی باینده تا خراب میکنی وقت دخترها نقل میکنن در چادر خود نشته میکنن و یا در چپان خود مکمل قوازه نشته میکنن یک ورق فوره بعدا در چپان خود سبلار میکنن و طریق نقل دخترها است و از بچا با پرزاکای بسیار خرد و یا با مشوره حل میکنن.
نامم سلسله وقتی که من نقل کنم رنگ سرخ میپرم معلوم میشه کسی که درس خوانده باشه او اکورا میگیره او درس نمیخره از دگر اخر بگیره اقش بگیره.
من اسم گیسو متعلم صنف یازده شما در مکتب لامی شهید بنقل کی میشه نقل گرفتیم یک سوال در تاریخ نمیفهمیدم نفر پشترم که هم گروپم بود از او پرسان کردیم رو به من جواب سوال گفتن. به نظر من کنم کار خوب نیست از یک لحاظ اگه فکر کنی فکر میکنم تیشه زنه در پای خود یک دختر یک انسان است، ولی از یک لحاظ فکر کنی بازم خوب است دیگه گم کم کم.
برخی از جوانان متکی به خود هستند و ضرورت به نقل کردن ندارن. از او جمله جوانان یکی هم بشینه خراسانی محصل سال سوم 15 علوم سیاسی پنتون کابل است. او میگه زمانی که کس نقل میکنه و ورقش گرفته میشه شخصیتش نزد دیگرا پایین میآید.
کاملا
شخصا خودم متکی به خودم هستم همیشه، چون انسان که خودش همو دستاوردهای خود یک وقت باز نتیجهش میبینه خودش. وی که متکی به دیگرا باشه به خودش فایده نداره دیگه، آینده نداره، کار خوب نیست. خود آدم باید کوشش تلاش بکنه تا به یک جای برسه. به نقل آدم به جای نمیرسه، شخصیت آدم هم زیر سوال میره، پیش هم سنفی ها کم میایه، شرمنده میشه دیگه.
نقل کردن نه تنها در امروز بلکه در آینده نیز مشکلات را به بار میره. جمیله حقجو یک تن از استادان مکاتب شهر کابل میگه کسایی که به نقل پیش میرن تنبل بار میان، نگفته نمونه که خود هم فریب میتن دیگه با این کارش.
بله، نقل کردن شاگردا زیاتر باعث از میشه که درس یاد نمی داشته باشن، روزمره در درس ها سم نمیگیرن، درس نمیخونن، میمونن تمام درس های خود تنها بر شب امتحان که یک شب امتحان کفایت نمیکنه با یک حجم کتاب زیاد درس مجبور میشن که نقل کنن. زیادتر نقل کردن از اینا باعث نادانستنشون است که یاد ندارن درس و کار میگیرن که خود یک صنف نجات بتن از ناکامی و خود ارتقا کنن به یک صنف دیگه پیشتر. نقص برای خودشون نمیداره که شاید یک تا دوره ابتدایی صنف 3 و 4 و 5 و 6 بتونن به این شکل پیش برن، بعد از اون نمیتونن پیش رفتن، چون هر صنف که نه بلند میره استاد جدی تر میشه، درس مشکل تر میشه، با حساب اینا نمیتونن و نقص برای خودشون نمیست که از یک طرف که بعدن ناکام میمونن و صنف های دوره لیسه یا متوسطه میرسن ناکام میمونن و از طرف دیگه یکی خودشون چیز را یاد نمیگیرن. بهتر همیست که درس بخوانن، کوشش کنن که روزمرم روز که دستن میه ساعتای درسی ما 40-45 دقیقه درسای فعلا کل شاگرد میوریست، تمام شاگرد ها سم میگیره. اگر اینا در درس ها سم بگیرن، در کارهای گروپی درسای استاد را متوجه باشن، دقیق گوش کنن، هیچ ضرورت به نقل نیست، خودشون میتونن که مشکلات خود حل بسازن.
در این مورد کارشناسا هم گفتن که اگر میخواین یک مطلب به حافظتون بسپارین، باید جای آرام، فضای مناسب و خوابم پوره باشه بهتر خواهد بود.
بله. خب خیلی در این مورد بیا که گپای دکتر محب الله زغم نویسنده افغان هم بشنویم.
در قسمت روشنی باید بگیم که باید نور به اندازه کافی وجود داشته باشه، چرا که در نور ضعیف تاله کردن به چشما صدمه میرسونه. یعنی نور مستقیم باید بالای کاغذ بتابه تا چشم درست دیده بتونه و خوانده بتونه. این یکی خویی که هر فصل باید دوبار انسان بخونه. اگه نکنه که کتاب که شروع کرد از اول تا آخر پیش بره، اگه میخوای که یاد بگیره، حفظ کنه، مسائل مهمشه، هر فصل دوبار بخونه یک را. دیگه ای که در هر پاراگراف یا در هر صفحه یک یا چند کلمه اساسی است که تمام امو پاراگراف یا امو صفحه سرمون میچرخه. اون را انسان باید پیدا کنه و دارش حلقه بکشه، اون را نشانی کنه. دفعه دیگه وقتی که سرمی صفحه می امو کلمه را که ببینه، پیش خود باید یک مرور کنه در ذهن خود که راجع به این موضوع چی چیزا گفته شده بود. بعد از دوباره می متن بخونه، چیزایی که ضرور بود فراموش شده بود دوباره بعدش می به این رقم میتونه که خود تریاد بگیره.
خوب ایفا جان،
بله،
برنامه ای هفته هوای تازه به پایان خود رسید.
خب تا نشر هفته آینده و برنامه دیگه، جوانان عزیز به خداوند بزرگ بسپاریم و میگیم که
خداوند یار و مدد کند.